那么好的事情在这儿当中很难办到。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين عن علي بن موسى عليه السلام قال ملعون ملعون من اتهم أخاه ملعون ملعون من اغتاب أخاه و ملعون ملعون من قش أخاه. شب پایان ماه صفر و شب شهادت سامن الائمه علی بن موسی الرضا علیه افضل التحیت و الثناء است. انشاءالله خداوند عزاداری این ایام و این دو ماه محرم و صفر رو از همه ما به احسن وجه قبول کند و امشب انشاءالله مهر قبولی عزاداری و اعمال ما رو با زیارت و با دست مبارک سامن الائمه علیه السلام مقرر فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از ابعاد مهمی که در زندگی همه ائمه مخصوصا در زندگی علی ابن موسی الرضا که امشب به مناسبت سال روز شهادت اون حضرت دور هم نشستیم خوب است که مطرح بشه، نقش اون بزرگواران در اصلاح چالش‌های فکری و رفتارهای مردم در زمان خودشون هست. در هر زمانی جامعه گاهی انحراف‌هایی توش پیدا میشه، چه انحراف‌های رفتاری چه انحراف‌های فکری، چه در جنبه‌های افراطی چه در جنبه‌های تفریطی. گاهی دانسته یا نادانسته تو جامعه تفکرات و اندیشه‌هایی پیدا میشه که اینا خلاف قرآنه، خلاف سنت پیغمبر است. شما الان ببینید نزدیک 14 قرن، بیش از 14 قرن از رحلت پیامبر گرامی اسلام می‌گذرد. چقدر فرقه و گروه و شعبه و تفکر و اندیشه در اسلام ایجاد شده، چه فرقه های کلامی، چه فرقه های فقهی، چه فرقه های تندرو، چه فرقه های کندرو. اینها از زمان خود پیامبر گرامی اسلام و بعد از رحلت ایشون بیشتر و همچنین هرچی فاصله بیشتر می شد از زمان رحلت پیامبر گرامی اسلام، هرچی افکار بیشتر نفوذ می کرد، هرچی مردم اطلاعاتشون بیشتر می شد، پای حرفهای دیگران می نشستن، این وسوسه ها پیدا می شد و تفکرات مختلفی تو جامعه شکل می گرفت. یکی از نقش های مهم امام تو جامعه اصلاح این تفکر است، چون امام صراطه، نباید مردم از این صراط منحرف بشن. در روایت داریم از صراط و صراطان، صراط دو جور است، یه صراطی در قیامت، یه صراطی در دنیاست. اما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه، صراطی که در دنیاست امام است که مفترض الطاعه است، یعنی طاعتش لازمه، واجبه. ائمه بزرگوار یکی از بزرگترین مأموریت ها و یکی از بزرگترین نقش هاشون این بود که نذارن مردم با سنت و قرآن فاصله بگیرن، حرفی بزنن که خلاف قرآنه، عقیده ابراز کنن که خلاف سنت پیغمبر گرامی اسلام. لذا مرتب اینو تأکید میکردن که دو چیز رو باید زنده نگه دارید، اوقدو هازین المصباحین، این دو چراغ نباید خاموش بشه، یکی قرآن و یکی سنت. در زمان امام رضا علیه السلام ما با چند تفکر مواجهیم که امام علیه السلام این تفکرها و این اندیشه های غلط رو باش مبارزه کرد. من قبل از آنی که وارد اینها بشم، حالا سه تا تفکر رو من امشب میگم، یکی تفکر واقفیه، یکی صوفیه و یکی قلات. قبل از این که این سه تفکر رو بگم، این نکترم بگم خدمت شما، اصلا خود رفتار ائمه تو جامعه برای مردم الگو بود. خود منششون، خود نگاهشون، خود نمازشون، خود عبادتشون، نشست و برخاستشون. شما ببینید علی ابن موسی رضا علیه السلام، من یه چند مورد از این ویژگی های امام رو بگم، ببینید خود امام نوع رفتارش، حالا چیزی هم که نفرماید، نوع حرکتش، نوع موضع گیریش برای مردم الگوست و این خیلی نکته مهمی است. چون مردم بیش از اون که با استدلال امام، با حدیث امام، با سخن و خطبه امام تو راه بیان، بیشتر با رفتار امام، منش امام. پیغمبرم بیشتر، رسول گرامی اسلام هم رفتارش بیشتر مردم رو جذب کرد. علی ابن موسی رضا علیه السلام که 55 سال عمر با برکتشون بوده، 20 سال دوران امامتشون تقریبا بوده، شما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید که حالا من به چند موردش اشاره میکنم، مینویسن امام مقید بود هر 3 روز یک ختم قرآن کند. میفرمود اگر کمتر از اینم بخوام میتونم، منتها من هر آیهی که میخونم توش فکر میکنم، در معناش، در مفهومش، در سبب نزولش، هر 3 روز یه ختم قرآن. خب ببینید کسی که این برخورد رو از امام میدید، حالا امام بفرماید مردم قرآن بخوانید، جای خودش فرموده، اما وقتی میبینه خود امام هر 3 روز یه قرآن ختم میکنه، اونم نه قرآنی که بخانه ورد بشه، میفرماید من در معناش تفکر میکنم، تأمل میکنم. این خودش به مردم آموزش قرآن خواندن. هر ماه 3 روز روزه میگرفت، اول، نیمه و آخر ماه. میفرمود ثواب 1 ماه روزه دارد اگر کسی 3 روز هر ماه رو روزه بگیرد. خب خود همین فرهنگ عبادت رو به مردم یاد میده، فرهنگ بندگی رو یاد میده. این گروهی که رفته بودن امام رو از مدینه بیارن به ایران، خب طول کشید دیگه، تقریبا مدتی طول کشید تا امام اومدن به منطقه‌ای که قرار بود وارد بشن. خودشون تحت تأثیر رفتار امام واقع شدن. رجاء ابن زهاک که یکی از اینایی است که رفته بود امام رو همراهی کنه، میگه ما اصلا محو اخلاق و برخورد امام شدیم. تا دورشو میگرفتن پیاده میشد احوال پرسی میکرد، تا موقع نماز میشد به نماز میست. تو بعضی منزل ها میگه امام بعد نماز سر به سجده میذاشت 500 مرتبه سبحان الله میگو. خود همین نوع رفتار امام از مدینه تا به توس رسیدن، تا مرو رسیدن، روی همین مامورای مأمون اثر گذاشت. بعضیاشون بعدن مرید امام شدن، بعضیاشون که اول تو خط امام نبودن عوض شدن، تغییر کرده. ببینید این منش امامه، این روش امامه، اصلاح رفتار با عمل کرد. من این بحثم، اصلاح رفتار با عمل خود شخص، با رفتار خودش. اون شخص میگه وقتی سفره غذا میافتاد، اولا امام یه آدابی برای سفره قائل بود، هیچگاه کسی رو سر سفره صدا نمیزد، کار با کسی داشت، میفرمود غذاتون رو بخورید بعد. هیچگاه اجازه نمیداد کسی سر سفره جلو پاش بلند شه. میگه یه وقتی وارد شد، ما سر سفره بودیم، تا اومدیم دست گذاشت فرمود بنشین، از سر سفره غذا جلو پای کسی بلند نکن، اجازه نداد بلند شه. سر سفره قبل از آغاز غذا اون گل غذای سفره رو برمی‌داشت، در یک ظرفی می‌ذاشت، می‌فرمود بدید به فقرا، نه اینکه بخوریم تموم شه، تهمونده‌شو بدین به مستمندا که دیگه نمیشه استفاده کرد. می‌فرمود نه، قبل از آغاز غذا انفاق کنید. لذا قبل از اینکه شروع کند، امام یک ظرفی می‌فرمودن می‌آوردن این از این غذاهای سر سفره، بخش شو در سینه و بدید به فقرا. بعدم این آیه رو می‌خوندن، فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، یعنی مردم قیامت عقبه داره، گردنه داره، عبور ازش سخته. کسی از گردنه های قیامت عبور میکنه که یکی از کاراش این باشه، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، به فقرا کمک کنه. میفرمود خدای من این کارو انجام میدم، تو هم منو کمک کن از این عقبه ها عبور کن. این نحوه برخورد امام، ببینید در آداب سفره است، آداب غذا خوردن است. یه وقتی کسی میوه میخورد جلو امام، یه مقدار میوه رو خورد، خب نصفشو میل نداشت پرت کرد. امام علیه السلام فرمودن تو نمیدانی الان گرسنگانی هستن که همین نیم خورده ها اگه جمع بشه اونا رو تامین میکنه. میل نداری چرا میخوری؟ چرا میبره پرت میکنی نیمه خورده؟ نمیتونی همه شده هم خورده نکن. ببین شما این فرهنگ جلوگیری از اسراف مرتب امام اهتمام داشتن رفتار افراد رو اصلاح کنن، تذکر بدن. اینا چیزایی است که اون جامعه باش مبتلا هستیم، همه گرفتاریای ما جامعه مبتلا. میفرمود به دوستانش هیچگاه، خوب عنایت بفرمایید، هیچگاه لباس دشمن رو نپوشید، خلق و خوی دشمن رو نگیرید، تشبه به دشمن پیدا نکنید. میفرمود لباس دشمن و تشبه به دشمن، اخلاق دشمنم به دنبالش. ببینید شما، ما الان تو جامعه مبتلا هستیم به این مسئله که جوان ما موش و لباسش رو میاد به طرز غربی، به طرزی که حالا اونا توی دستگاه ها و توی شبکه هاشون تبلیغ میکنن امروز دخترها با این نو مانتو بیان، با این جور شلوار بیان، با این جور کفش بیان، با این جور روسری بیان، با این تطبیق این جور امروز جوان خط ریششو بذاره، این جور موشو بزنه. یعنی بی هویتی، یعنی مثل مترسک ما داریم میچرخیم، هر جور تو میخوای بچرخون. امروز محاسن از بغل میزنه، فردا از پایین میزنه، پس فردا از، یعنی هر طرفی که اونها خط میدن، این نگاه نمیکنه چه محاسنی بهش میاد، چه مویی بهش میاد. نه، اگه او گفت مو بذار بلند میذاره، بزن میزنه، یه قسمتو بذار، این یعنی بی هویتی. این مثل این خسی که روی آب هست، هی این طرف و اون طرف میره. جوان اصلا مبانی دینی هم هیچ، ما یه هویت ملی داریم. بالاخره هویت ملی ما تو این کشور یه لباسی بوده، هویت ملی ما یه ارزش‌هایی بوده، هویت مذهبی داریم، هویت دینی داریم، هویت شهری و کشوری داریم، هویت حکومتی داریم. من ببینم چی به میاد همونطور مو میذارم، ببینم چه لباسی همون لباسو که در واقع شؤون دینی اسلام تعریف برای لباس نداره. هیچ کجا لباس تو اسلام تعریف نشده، فقط صفت داره. میفرماید لباس زننده نباشه، لباس ساتر باشه، لباس محرک نباشه. خب این خیلی مهم است. میفرمود اگه شما لباس دشمن پوشیدی و اگه تشبه به دشمن پیدا کردی، خلق و خوی دشمنم پیدا میکنی. ولذا توصیه میکرد به یارانش مواظب باشید شما تشبه به دشمن پیدا نکنید. خیلی زیباست این چند موردی که اشاره کردم در زندگی امام رضا. خود امام یک نوع در واقع الگوی عملی بود برای پیروانش، برای طرفدارانش، برای مردم، برای همه کسانی که میخواستن الگو بگیرن، خط بگیرن. اینو من عرض کردم تو قسمت اول، الگوی عملی. اما چالش‌های فکری که امام رضا باش مواجه بود، عرض کردم هر زمانی ما مواجه با یک تفکری تو جامعه است، همین امروز الان خب تفکر وهابیت یک طرف دنیا، مبارزه با زیارت، مبارزه با نذور، مبارزه با ارزش‌هایی که به هر حال مبنای دینی دارد، تفکر طالبان، تفکر بفرمایید تندروی‌ها و قلوب، همیشه بوده این مسائل. مخصوصا هرچی فاصله از آغاز یک شکلگیری یک مرام و دین بیشتر میشه، این مسائل بیشتر میشه. زمان امام رضا سه تفکر فکری تو جامعه رسوخ کرد و امام علیه السلام با تدبیر با سه تفکر برخورد نمود. تفکر اول تفکر انقطاع امامت بود. امیر المومنین رو امام میدونستن، فرزندانش رو امام میدونستن، اما میخواستن با موسی بن جعفر امامت رو ختمش کنن، بگن امامت تمام. که این تفکر امروز هم در دنیا هست، امروز هم ما ببینیم به هر حال جاهایی هستن کسانی که معتقد به 5 امام، 6 امام، 4 امام هستن. امام علیه السلام با یه بحران اینطوری مواجه شد که خواستگاه این برهان هم، بحران هم، این جریان هم تو خانه خود امام و طرفداران امام کاظم علیه السلام بود. علی ابن ابی حمزه بطائنی، خود زیاد ابن مروان، خود عرضم به حضور شما عثمان ابن سعید، کسانی که اینها وکلای امام کاظم بودند، خود بعضی از برادرای امام رضا تبلیغ و ترویج اینو میکردن که امامت تمام شد با امام کاظم. امام کاظم البته پیش بینی میکرد این وضعیت رو. یک وصیت نامه مفصلی امام نوشتن، امام کاظم مهرم کردن و فرمودن کسی حق نداره این مهر رو بشکنه مگر در مقابل شهود و کسانی که هستن حاضرن در مقابل جمع و همه فرزندان من باشه. این وصیت نامه مهر و موم شده رو آوردن پیش ابی عمران قاضی، قاضی مدینه. فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام آمدن، امام رضا علیه السلام آمد، عباس بن موسی برادر امام رضا، خب ایشون مخالف بود با امام و گفت شما امام نیستید و این اموال و این مطالبی که از پدرمون رسته نباید پیش شما باشه. امام فرمودن وصیت نامه رو باز کن. وقتی مهر وصیت رو شکستن و باز کردن، دیدن موسی بن جعفر نوشته وصی من، جانشین من، وکیل اموال من و کسی که همه سرپرستی حتی فرزندان من رو بر عهده دارد علی ابن موسی رضا علیه السلام. فریاد عباس ابن موسی بلند شد، سر صدا امام رضا فرمود برادر من که میدونم تو بدهکار این سر صدا رو ایجاد کرد، تو گرفتاری و از مالی من قرض تو میدم، بدهی تو میدم. گفت نه، بیش از این حرف هاست، حق من بالاتر از این هاست. عباس ابن موسی اونقدر امام علیه السلام با حلم و بردباری باش برخورد کردن، این تفکر و این در واقع اندیشه پیدا شد اگر حلم امام، بردباری امام نبود مشکل بود. تفکری که ریشه تو خانه خود امام کاظم و برخی از برادران داشت، شایع کرده بودن امام کاظم زنده است، امام کاظم قیام میکند، امام کاظم از دنیا نرفته. ابو جریر قمی میگه من رفتم خدمت امام رضا گفتم آقا اینطور شایع کردن. میگن پدر شما مانند حضرت عیسی است که از دنیا نرفته و روزی قیام میکنه، زنده میشود. میگن پدر شما سنتی از عیسی ابن مریم دارد همانطور که سنتی از یوسف پیامبر، موسی پیامبر داشت. امام فرمود والله دروغ میگن، بابام از دنیا رفت، خودم کنار بدنش رفتم، به خاک سپرده شد. خب این تفکر، ببینید شما قرآن کریم در سوره شورا آیه 13 هم این موضوع رو مطرح میکند که جامعه همیشه با دو مشکل مواجه است، یکی حسادت خواص و یکی شک و جهل عوام. خواص با لجاجت و حسادتشون، عوام هم با جهل و نادانی و پیروی کورکورانشون خب دچار تردید میشن. این همیشه در زمان همه ائمه ما بوده، از جمله امام رضا علیه افضل التحیت و الثنا که بعضی از یاران امام میرفتن کعبه به خانه خدا ملتزق میشدن، از خدا میخواستن اونها رو هدایت کنه. عبدالله ابن مغیره میگه من مانده بودم، اومدم کنار کعبه گفتم خدایا خودت ما رو هدایت کن، تکلیف ما چیه، امام کیه، حجت خدا کیه. میگه دلم افتاد بیام مدینه. این خیلی مهم است آقا، انسان تو مسیر هدایت باشه، از خدا بخواهد او رو ثابت قدم نگه داره بر ولایت، ثابت قدم نگه داره در مسیر اهل بیت. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. میگه آمدم مدینه، رفتم خانه آقا علی ابن موسی، یه غلامی در رو باز کرد، گفت عبدالله ابن مغیره، درست آمدی، عبدالله ابن مغیره عراقی. وقتی خدمت امام رسیدم، آقا فرمودن دعات مستجاب شد، کنار کعبه از خدا خواستی تو رو هدایت کنه، امام و حجت خدا من هستم، جای دیگه نر. میگه گفتم اشهد انک حجت الله. این روایات توی کافی شریف چند تا تو باب الحجه شبیه این روایتی که من خواندم آمده. این یک بحران بود در زمان امام رضا که بحران عمیقی هم بود، بحران واقفیه، که اینها تفکر انقطاع امامت رو از امام کاظم مطرح کردن، تا حدی هم موفق شدن افراد رو جذب کردن. اما امام رضا با علم، با بردباری، البته بیشتر این بحران تو مدینه بود، ایران دیگه کمتر بود، بیشتر اونجا به اینجا هم سرایان پیدا کرد، ولی بیشتر در دوران اول امامت امام رضا، دوران آغاز. بحران دوم بحران صوفیه بود، کسانی که به ظاهر اهل بیت رو احترام میکردن اما به واقع قبول نداشتن، اقتاب خودشون، مرادهای خودشون رو بیشتر قبول داشتن، آداب خودشون رو بیشتر قبول داشتن. از گذشته تاریخ بزرگان ما مثل سید مرتضی، مثل شیخ حر عاملی، اینا کتابهایی مثل مقدس اردبیلی در رد صوفیه نوشتن. الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه، مرحوم شیخ حر عاملی دارد، مرحوم سید مرتضی کتاب دارد در این رواده، مرحوم مقدس اردبیلی حدیقه و شیعه رو دارد که بعضی از اینها به خاطر حمله ای که این بزرگوار تو این کتاب به صوفیه کرده در انتساب کتاب به مرحوم مقدس اردبیلی تردید کرده، اینگن کتاب مال او نیست و این در واقع نپسندیدن رأی اوست که این تردید رو ایجاد کردن. بزرگانی از گذشته، خود امام صادق می‌فرمود من ذکر عنده و صوفیه، کسی این صوفیه در مقابلش نام برده بشه و اونها رو تأیید کنه از ما نیست. دین سلیقه بر نمی‌داره، ما طریقت در مقابل شریعت نداریم، دین روشی دارد، سنت، قرآن، شیوه اهل بیت عصمت و طهارت. اینه که حالا اقطاب بتراشیم، فلانی قطب است، او قطب القطب است، او شیخ است، او شیخ بالاتر از اوست برای این فرقه هایی که دارن، فلانی رو باید باش بیعت کرد، از او برای او باید بیعت گرفت. بعضی از این گروه ها گاهی 3 ماه 4 ماه برای یکی از اقطاب خودشون تو جاهای مختلف میرن بیعت میگیرن. عرضم به حضور شما این کتاب هایی که بعضی از اینها دارن را بنده خواندم دیدم تو فرهنگشون، بعضیش هم از خارج میاد داخل کشور. خب این تفکر در زمان امام رضا هم مطرح بود، کسانی که با نگاه ظاهری و با نگاه التقاطی و یک سویه مسائل دینی رو نگاه میکردن. البته امروز ممکنه این تفکر زیر لوای اهل بیت بگن، ممکنه زیر لوای محبت زیاد به اهل بیت مطرح بشه، اما باطن این تفکر یک تفکر است. تفکر صوفیه در اسلام تفکر مردودی است، تفکر خانقاه و خانقاه درست کردن تو اسلام تفکر پسندیده ای نیست. اسلام مسجد رو قرار داده به عنوان مرکز، اسلام مسجد رو قرار داده به عنوان حضور مردم. هیچ کجا شما از غیر مسجد میبینید در اسلام یادی نیست، نامی نیست. حتی شکلگیری حسینیه ها و مراکز غیر مسجد هم که حالا نه اینکه مترود است، اونم یه مرکزی برای مراسم، اما ریشه در فرهنگ نخستین اسلام و آغاز صدر اسلام نداره. جلساتی است که مراکزی است که بعداً تشکیل شده، البته نمیگم اشکال داره، اونها ذکر امام حسین میشه، یاد میشه، ولی اونقدری که اسلام اهتمام به ساخت مسجد، عبادت در مسجد، نماز در مسجد، چه معنا داره جای مسجد در کنارش خانقاه نماز خوانده شه، در کنارش در خیابان و کوچه جای اقامه برنامه، نه، این بنای اسلام بر این بوده که مسجد بر پا بمانه. چقدر روایات، چقدر آداب برای مسجد، مشی به مسجد چقدر ثواب داره، چقدر ارزش داره. امام با این تفکر مواجه بود. یه وقتی بعضی از اینا اومدن خدمت امام اعتراض کردن، گفتن آقا این لباسات چیه شما پوشیدید، این عطر چیه شما میزنید، حالا اگر کسی مسلمان و مؤمن شد دیگه لباس خوب نباید بپوشه، عطر خوب نباید بزنه، ماشین خوب نباید سوار بشه، لباس خوب نباید بزنه. مگه هر چی خوبه مال آدم بده؟ ان الله، خداوند نعمتو مگه برای آدم ها بد آفریده؟ العیاذ بالله. کارخانه باید همش دست کافرها باشه، مراکز هسته‌ای و مراکز علمی باید دست آدمای بد باشه، سلاحو بفرمایید که مراکز مربوط به صنعت باید دست مشرکین باشه. چه اشکال داره یه مسلمان متدین کارخانه دار باشه، به مردم هم کمک کنه، فقرا هم کمک کنه؟ چه اشکال داره؟ خود امام صادق تو کافیه شریف روایت فرمود من از اهل ثروت مدینم، واسه مالی مناسبی داشت، گاهی افراد رو به سر تجارت میفرستاد، تأمین میکرد برو تو کار انجام بده، تجارت کن. اینطور نیست که ما بخوایم دین رو فقط از این زاویه بنگریم. امام علیه السلام به این صوفی که آمده بود، چندتایی بودن خدمتش، فرمود این چه حرفیه میزنید؟ مگه یوسف مسئولیت نداشت؟ مگه یوسف لباس خوب نمی پوشید؟ مگه سلیمان اون قدرت رو نداشت؟ اصلا مگه قرآن نخوندید شما؟ قل من حرم زینت الله، کی گفته زینت های خدا رو بر خودتون حرام کنید؟ آقا تجمل گرایی غیر از زیبا بودن و زینت داشتنه، مسابقه ثروت اندوزی غیر از مال و ثروت داشتنه. فرمود این کار چه حرفیه شما میزنید؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. اینم تفکر صوفیه. تفکر سوم این که در زمان امام رضا شکل گرفت تفکر قلات بود. وقتی همین نماز باران رو خواند در ایران و باران بارید، بعضی اومدن دور هم گفتنشون پیغمبره، که اینطور دعا میکنه باران میاد پیامبر است. بعضی آمدن خدمتش گفتن شما اله ما هستی، ما عبدیم. بعضی ها گفتن ما برده شما هستیم. فرمود این حرفا کدامه؟ ما خودمون هم بنده خدایی. ما به هر کجا رسیدیم از عبودیت و بندگی خدا رسیدیم. ما به هر کجا رسیدیم از اطاعت الهی رسیدیم. با تفکر قلات کسانی که اون طرف افتاده بودن قلوف میکردن، امام علیه السلام مبارزه میکردن. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام شناسی وظیفه است. ائمه رو فقط در قالب مصائب و ظاهر نامشون و زیارتگاهشون نشناسیم. واقعا بدانیم این 20 سال دوران امامت امام رضا، این 2-3 سالی که ایران بودن، مشی امام، روش امام، شیوه امام. اومدن عده‌ای از خراسانی ها خدمتش، یا ابن رسول الله میشه خمس رو به ما ببخشید، ما خمس ندیم. 3 مرتبه فرمود لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد فيه هل، برای هیچ کسی ما در خمس هلیت نمیذاریم که معاف کنیم 100%. بله حالا یه وقتی ممکنه کسی رو وقتی بخشیشو نگیرن بخشیشو تقسیط کنن، اما اینه که بگیم آقا خمس از شما هست. فرمود الخمس اوننا علا دیننا، اون و یاور ما بر دین ماست. این مراکز علمی، این ترویج دین در مقابل این تفکرات مختلف توی دنیا ایستادن. خب نمیشود که مبانی امام رو نمیشه وابسته به حکومت کرد. عبدالملک مروان آمد پیش امام سجاد، آقا بیایید از دنیای ما استفاده کنید. خب امام سجاد بره از دنیای عبدالملک استفاده کنه، باید مطابق میل او هم حرف بزنه. امام سجاد یه مرتبه فرزدق میخواد اون کمک مالی رو بنماید، امام رضا میخواد به دعبل اون کمک مالی رو بنماید، میخواد به فقرا، مستمندان، شیعیان ترویج دین. خب میشه مگه درآمدش وابسته به حکومت باشه؟ اصلا بنای خمس بر این بوده که درآمد و تبلیغ دین وابسته به حکومتها نباشه، حتی حکومت دینی، حتی حکومت دین وابسته نباشه، مستقل باشه، بتونه. امروز میدونید روز شمار دارن علیه شیعه در دنیا کتاب می نویسن. روز شمار یعنی از روز بالاتر آمارش، گاهی در یک سال 3000-2000 کتاب مقاله، اصلا پایان نامه های بعضی دانشگاه ها و مراکز وهابی امروز اختصاص به مبانی ضد شیعه دارد. می دانید شما به روز دارن شبهه می اندازن، شبهه هایی که رقمش از 1000 و 10000 بالاتر از علیه شیعه. خب اینا رو عالم دینی باید جواب بده، باید کتاب بنویسه، باید نقد کنه، باید تحلیل کنه. علل عالم ان یظهر علمه، باید علمش رو اظهار کنه. مگه میشه این عالم وابسته باشه؟ باید مستقل باشه، مرجعیت باید مستقل باشه، باید بتونه خودش تصمیم بگیره، خودش اظهار وجود کنه توی مسائل دینی. فرمود ما به کسی مجوز نمیدیم. لا نجعل لأحد فیه فل خمسه هل، تعبیری که حالا از امام علیه السلام نقل شده است. این در مورد زندگی امام رضا که من یه خلاصه محضر شما عرض کردم. اجازه بدید یه حدیثی هم از اون وجود مقدس بخوانم و این شب آخر با این روایت جلسه رو به پایان ببریم، که انشاءالله هممون هم توفیق معرفتشون رو پیدا کنیم، هم توفیق محبتشون، هم توفیق زیارتشون، هم توفیق ملاقاتشون شب اول قبل، و انشاءالله هم توفیق شفاعتشون رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این روایت تو منابع مختلفی آمده. امام هشتم علی ابن موسر رضا که امشب شب شهادت اوست و کنار حرم خواهر بزرگوارش کریمه اهل بیت نشستید، فرمود ملعون ملعون، برادر و خواهر گرامی، چند گروه رو امام رضا لعنت کرد. من و شمایی که دوست نداریم مورد لعن امام رضا واقعش، ببین چه کسایی رو امام رضا لعن کرد، سعی کنیم جز به این گروه ها نباشیم. ملعون ملعون من اتهم اخاه، 2 مرتبه فرمود ملعون است، مورد لعن است کسی که برادر مسلمان و انسان مسلمانی رو متهم کنه، بی دلیل تهمتی بزنه، آبرو شخصیت کسی رو بریز. ملعون ملعون من اتهم اخا، این یک. دوم ملعون ملعون من اغتاب اخا، مورد لعنت است، مورد لعنت است کسی که غیبت مسلمانی رو انجام بده، با غیبت مسلمانی شخصیت مسلمانی رو خدشه دار کنه. ببینید اگه میخوای مکتب امام رضا علیه السلام گام برداری، پیام امام رضاست: ملعونان ملعون من قش اخاه. سومین گروهی که لعنت کرد تو این روایت، پنج گروه رو لعنت کرد. ملعونان ملعون، مورد لعن است کسی که برادر مؤمنش رو، البته برادر که میگیم اینا مثال، یعنی انسان مسلمانی رو متهم کند. ملعون است کسی که غیبت مسلمانی کند. ملعون است کسی که من قش اخاه المسلم، کسی که کلاه سر مسلمانی بذاره، دقل و غش در معامله داشته باشه. اینم یکی از مواردی که امام فرمودن. کسانی که خدعه میکنن، کالای نادرست میفروشن، تو معامله کلاه سر کسی میذارن، تو برخورد، تو نگاه، تو سخن، فرمود ملعون است کسی که من قش اخاه و در زندگیش دقل و قش با مسلمان باشد. چهارم، ملعون ملعون من لم ینسه اخاه، مورد لعن است، مورد لعن است کسی که برادر مسلمان، انسان مسلمان رو نصیحت نکن، از کنار منکر رد بشه، از کنار خلاف معروف رد بشه، بی توجهی کنه، اهمیت نده. بابا هر کسی لااقل خانواده خودشو، فامیل خودشو به خدا اثر داره. هم روش باید بلد باشیم، روشمند بگیم، و هم باید مسئولیت پذیر باشیم. تذکر بده بسیاری از این جوانان رو